أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فلعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. در بحث معالجه شهوت، راهکارهای عملی او رو داشتیم بیان میکردیم و تا الان ما 17 مورد رو ذکر کردیم. مورد 18 یکی از راهکارهای معالجه آن است که انسان از آرایش کردن محرک فاصله بگیره. آرایش که گاهی ازش میگیم آراستن و زینت ظاهر، اینا تو مورد مرد و زن متفاوته و همچنین آرایش غیر از نظافت و تمیزی است. گاهی افراد مرز اینها رو دقت نمی کنن، لذا افراط می کنن، یعنی زیاده روی می کنن در آراستن، گاهی تفرید میکنن یعنی کوتاهی میکنن و کوتاهی ضربه میخوره به تمیزی. این آراستن در یه حدیش محرک نیست. مثلا لباس باید تمیز باشه، لباس چرک نپوشه. روایت هم داره لباس تمیز تسبیح خدا رو میگه، وقتی چرک میشه دیگه نه. خب تمیز بودن لباس این مطلوبه. و یا شانه کردن موی سر که اشکالی نداره، آراستن ظاهر، حالا چه مرد و چه زن موهاشو شانه میکنه، محاسنشو شانه میکنه، این خوبه. این تمیزی رو دین اسلام ای تأکید میکنه. علتش هم اینه که اگر کثیف باشه هم برای سلامتی خود ما بده، هم سلامتی جامعه و باعث رنجیده شدن دیگران هم هست. کار گاهی میرسه به اینجا که پای یک کسی بو میده تو مجامع عمومی، تو نماز که به سجده میره سر پشت سریا قشن پشت پای جلویی است، جورابشو نشسته یا پاهاش بوی عرق میده. خب افراد میخوان ذکر خدا تو سجده بگن، هم تو به مشامشون بوی بد میرسه، تعفن. این بده. این علاوه بر این که میگن برای سلامتی بده، باعث رنجیده شدن دیگران هم میشه، اذیت میکنیم دیگران رو. این درست نیست. اینه که میگم کوتاهی نکنیم، تمیز باشیم، لباس تمیز باشه. اما نگفتن گرون قیمت باشه، که تا میگیم تمیز یا میره دیگه لباس گرون قیمت بخواد تهیه بکن. نه، گران قیمت اون دیگه متناسب با کار کردشه. اگر میبینید لباسی که دو برابر پول براش میدید نسبت به اون لباس ضعیفتر، اگه دو برابرم کار میده، یعنی به جد 2 سال 4 سال کار میده، اشکال نداره، اصلا اسراف نیست. چرا شما یه لباس تهیه کنید دو سال یه باره بخواد عوض کنید؟ خب لباس میگه که دو برابر کار، پولش هم خب دو برابر. اما گاهی اینطوری نیست، کارش دو برابر ممکنه باشه اما پولش رو میدید پنج برابر. خونچه عاقلانه نیست که انسان یه پول زیادی بده برای یه لباس گرون قیمت، بعدم که کارش بیشتره. خب چقدر کارش بیشتره؟ اینه که میگم یه دقتی بکنیم تو این مباحث، افراط و تفرید نکنیم. پس تمیز باشیم، لباس تمیز باشه، کثیف نباشه، تا اینجاش خوبه، سر و صورت تمیز باشه، شانه بکنه، دستور هست بر این، روایت هم داریم. اما این آراستن یه کمی اضافه تر بشه، کم کم حالت زینتی پیدا میکند که محرکه. نید حد وسطش تا همینجا بود که تحریک نکنه، اما یه مقدار میره جلوتر، میخواد تحریک بکنه دیگران رو، به خصوص با لباس تنگ. ببینید دیگه لباس تنگ کار به تمیزی و کثیفی نداره که. چه مرد و چه زن، روایت هم داره لباس تنگ لباس اهل جهنمه. یعنی چه؟ خب مشخصه یعنی چه دیگه، خودمون رو به نفهمی که نه نباید بزنی. اهل جهنم یه بخش ماله همینان که لباس تنگ میپوشن، به خصوص زن که اون خیلی زشتره، قبحشو نمیفهمه. وظیفه مردا هم هست تذکر بدن به همسرانشون، به دخترانشون، بگن اینها رو تو جامعه گفته بشه، روحانیون باید تو تبلیغاشون بگوین این رو که این ارمغان اروپایی ها رو چرا برداشته بایدید اینجا. اون اول که اومده بودن چند ساله تعجب کرده بودن اینا چرا همچین میکنن، اینا دیوانه هستن، لباس چسبان به پا چیه به نمایش بود. بعضا تو تلویزیون کشور خارجی که دیدم دم این کثافت هم ولی اونجا هست، تازه فهمیدیم اینا رفتن خارج اومده میرن و میرن برای کشور آزاد دیگه، میرن و میرن. فرهنگ پست غربی ها که لباس چسبان میپوشن و تحریک کننده، این چرا اومد تو فرهنگ ما؟ 50 سال پیشه نمیگم، 7-8 سال 10 سال نشده هنوز. این درک چیه؟ چرا اینقدر فرهنگ ما داره پایین تر میره؟ بگم زرنگ شدیم، کجا زرنگ شدیم؟ من به اساتید دانشگاه آمده بودن هفته گذشته پیش ما، گفتم من حرف عقلی دارم با تو میزنم، نمیگم دینا. اگه گفتم دین ممکنه یکی بگه من مسیحیم، گفتم جواب عقلیه، من دارم استدلال عقلی میکنم. تمام سکوت کرد. حتی با اونا بحث دیگه داشتم راجع به موسیقی و اینا، رشته موسیقی که اولین بار سال برداشتن و بایدن دانشگاه هنر اینجا، با اونا داشتم راجع به اون حرف، گفتم من از نظر عقلی دارم با تو همجا، چرا خلاف عقل عمل میکنی؟ شما استادی، از شما انتظارم که بیش از دیگران اهل خبره، خواص جامعه غیر عوام، یک عوام خب نمیفهمه. لباس هم همینطوره، لباس چسبان چه مرد و چه زن، زن دیگه بدتر و تحریک کننده است. حالا ممکنه یه کسی دیگه من تحریک نمیشه، حالا پیر مردی پیر زن نمیشه، اما همه که یکسان نیستن تو جامعه. ما باید رعایت حرمت همه رو بکنیم. وقتی میگن تو جامعه چرا دود تولید میکنه و چرا صدا سیما دودا رو خوب میفهمه؟ ای تو اخبار میگه هوا کجا اینقدر آلوده شده، رفتیم، ما خسته شدیم از اینا رو میشنویم. بعدم خیال میکنن ما از هوای پاک بدم نمیاد. نخه بدم نمیاد، هوای پاک مطلوب هم هست، اما مهمتر از او فکر پاکه. چرا به فکر فکر نیستیم؟ آیا امام زمان علیه السلام میان تو این بازار؟ میان تو این میدان امام؟ خودمون دیگه جواب خودمون رو بدیم. فاصله خیلی گرفتیم از مبانی و بخواییم مبانی رو بگیم گاهی افراد میگن از پله اول رو خبری پله دهم نمیشه. یکی یکی حالا بزار پله دوم رو بیان بینیم باید چکا بکن. خب یکی از جایی که معالجه میکنه شهوت انسان را همینه، لباس چسبا نپوشه، آرایش محرک نکنه دیگه. این که میفهمین دیگه، اینا عقلمون میفهمه یا نمیفهمه؟ میفهمیم. تو جامعه که داریم راه میریم آزادی ما در حدی است که مزاحم آزادی دیگران نباشه، یا اینم نمیفهمیم؟ میگم نه، بذار خانواده ها رو متلاشی بکنیم، بذار همه رو مجذوب ما خودمون بکنیم، فکرشون رو مشغول خودمون بکنیم، خانواده ها رو بپاشیم از هم، زن و شوهر رو هر غلطی میخواد بکنیم. این کار عاقلانه است؟ بیان بگن اهل خبره، بیان به من بگن اگر چیزی است که ما غافلیم ازش، و اگر خلاف عقل، خلاف آزادیه. آزادی اینه که من دود تولید نکنم و تو جامعه راه برم و کسی من رو تحمیل نکنه به اینکه حق دیگران رو ضایع بکنه، اما اینکه بخوام دود تولید کنم یا یه صدایی را همینطور بزنم گوش همه رو کر بکنم و همه بیمارستان دید نزشه بوق زدن ممنون. نه خیلی من میخوام بوق بزنم، آره بوق بزنم برم. خب دنیای امروز اینا رو که کاری به دین نداره اینا رو خوب میفهمن، اما تا به مسائل جنسی میرسه همه خودشونو به نفهمی میزنن. هی میگن تحریک بکنید، برهنه بیاد بیرون. چی 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 اخیرا هم که دیگه شهرداری تهران این آبروزی زشت کرد که به زنها دستور دادن تابلو زدن تو تهران، اصلا خجالت میکشه اینا تو تاریخ ثبت بشه و 20 سال دیگه 30 سال دیگه بیان چی لهم بگن. همین الانش هم من تو ناراحتم، تابلو زده به زنها گفته که زنها با پوشش خودشون شهر رو زینت بدن با رنگ قرمز و زرد و سبز و وقت اون پایینش رنگ مشکی زده است، یه زرده روش زده است. یعنی سوء استفاده از زن، به مردم نمیگه ده، به زنها میگه. خب حرف خیلی معنا داره، این هم توهین به چادر مشکیست، هم توهین به پرچمهای عزاست، هم توهین به زنه. چرا به مردها نمیگه؟ مردم لباس مشکی میپوشن در عزای امام حسین. کیا هستن تو شهرداری تهران؟ چرا نمیان توبه کنن؟ حالا که ما گفتیم اینا فهمیدن که بیان عذرخواهی کنن، عذرخواهی هم نمی کنن. چی بگم؟ اینا حالا شدن شورای شهر، اونم تو تهرانی که ادعاشون خیلی بالاست. شما حالا به من بگید اینا به اندازه یه بچه دو ساله سه ساله میفهمن یا نمیفهمن؟ به من بگید. فقط بچه وقتی خودش نجاست میکنه میگه این نمیفهمه، این نجاست نبود. فعینت از همون کجا داریم میریم؟ پس نجاست فقط ادرار و بوله، یعنی ما اگه بخوایم یه گوسفند باشیم، یه گاو باشیم، یه نمیدونم چی باشیم، درک عقلمون رو ببندیم، میگیم خدایا عقل از ما بگیر نفهمیم که اینقدر اذیت نشیم. پس آراستن بین افراط و تفریط، این بحث امشب ما خیلی بحث دقیقیه، بینشه، نه کوتاهی بکنیم تو تمیزی که بعضی میرن جوان ها متدین ها به خودشون نمیرسن، بدنش بو میده، لباسش کثیفه، گاهی چروک داره، میرن حاضر نیست یه مقدار به سر خودش برسه، به بعض خودش برسه، موهاش هم تو بزرگ شده، یه حالت مشمعز کننده. این درست نیست. نه، دین آراستن ظاهری در حدی که بیاید بالا آراسته بکنید، تا حدی که تحریک نکنه، تا اینجاش طوری یه مقدار اضافه تر بشه. حالا بیاید وسائل زینتی، من لباس رو گفتم، وسائل زینتی هم اینطوره. یخ انگشتر عقیقه چیه؟ خب میگه زینت که نیست، این برای خواستش عمدتاً، برای اونه که حتی برای حج هم اگه کسی محرم میشه لبیک میگه، اون انگشتر عقیقه لازم از دستش در بیاره. اما اگه یک چیزی زینتی است، حالا نمیگم طلا که بگید برای مرد حرام است، نه، از اون جهتش که حرام بشه که دیگه حرام، نه، یه چیز قشنگی است، اینو کرده تو دستش، یه زنجیر مثلا طلا هم نیست، انداخته گردن، اما زنجیر قشنگی جلب توجه میکنه، خواصی هم نداره، اما خب یه قیمت گرونی داره، خیلی روش کار شده. اینا رو دارم میگم. تو مورد مردش درست نیست، اون وقت که جلب توجه میکنه، تو مورد زنش یه خیلی بد میشه، چون نامحرم رو به سوی خود جلب میکنه، دوره همون میشه که حتی برای احرامش هم مشکله، اگه خواست محرم بشه باید در بیاره، یا اگه دستش باشه باید زیر لباسش باشه، باید پیدا نباشه. یه احکام برای چی دارن به ما میگن؟ تو حجش اینا گفته میشه، جای دیگه شم همینجا. یکی دیگه از نکات که تو همین بحث آراستنه، استعمال عطره. عطر انسان بینید آراستن یکیش اینه. پیامبر خیلی پول خرج میکردن برای استعمال عطر، مرتب عطر میزدن، اما عطری که محرک باشه که نبوده که، نه، عطری خوشبو، مسلمان مؤمن باید خوشبو باشه، به خصوص وقتی میره نماز، اونجا دیگه میتونه. لذا سعی کنید همیشه یه شیشه عطر همراهتون باشه، همیشه بوی خوش بدید. اما حدش همینه که دارم میگم، به زن که میرسه، زن بیرون خونه حق نداره عطر بزنه. چرا؟ چون بوی عطرش نامحرم رو داره به سوی خودش جلب میکنه. روایت دارد اگر زنی بیرون خونه عطر زد، توبه او غسله. شنیدید اینا؟ باید بره غسل توبه کنه. روایت داره. نکته دیگر باز تو آرایش، بحث پوشیدن لباس زنانه برای مرد و بالعکس، زنها بیان لباس مردانه بپوشن، اینم یه نوع تحریکه، حرام هم هست. اینو دیگه همه فقها هم روش فتوا میده. من بحث فقهیشو نمیگم که حرامه، الان اون حرمتش به جای خود، الان دارن میگن برای معالجه شهوت. ببینید ما از اون بحث رساله اینجا میخوام استفاده کنیم که اگه کسی میخواد شهوتش رو معالجه عملی بکنه، یه نکتهش اینه، این آراستنهای ظاهری میرسه به یه جایی که تحریک کننده است. یه بخشش اینه که مرد بیاد لباس زنها میشه بلعکس. حالا یه مقدار بحثم راجع به کفش داخل خونه اختلافه. داخل منزل کفش گذاشتن، کفش مردونه، تو آشپزخونه مثلا گذاشتن، تو حیات، آیا میتونن کفش هم دیگر ببوشن؟ مرد کفش خانمشو ببوشه، حالا میخواد بره دستشویی بیاد مثلا کفش زنانه ببوشه، یا زن کفش مردونه ببوشه، دستشویی میخواد بره، حمام میخواد بره، در این حدش اختلافه. بعضی مراجع همون هم حرام میدونه، بعضی میگن نه اونش که در این حدش حرام نیست. دیگه اونا فتوای مرجع خودتونو ببینید، من واردش نمیشم. اون چه الان داریم بحث میکنیم برای معالجه شهوت، فعلا اینو میگیم که هر نوع لباس و پوششی که محرک باشد، که یه نمونش اینه که من بیام لباس زنانه بوشم، زن بیام لباس مردانه ببوشه، اینم تحریک میکنه دیگه، اون نباید این کارو بکنه. یادا گاهی تو این فیلم ها دیدن بعضی مردا آرایش زنانه به خودشون میکردن و یه کارهای خلاف شرع انجام میدن. تو فیلم داره نشونه، کل کشورم میده. این فرهنگ رو ببینید چیه. من هم میگم یه عاقل نیست. گاهی همین دیروز یه فیلم دیدم خیلی تعجب کردم، گفتم یه عاقل نیست به اینا تذکر بده. و بعد تو اسامی که دیدم اسم یه روحانی هم دیدم، خیلی نگران شدم. روحانی هم گذاشتن که یعنی اگه اینا کار حرام انجام بدن تذکر بده. حالا چی قضاوت بکنم من دیگه نمیدونم. یا روحانی بگم سوادش کمه، یا بگم غافل بوده، بگم ندم وقت نگذاشته، دیگه پشت صحنه شما خبر ندارم چیه. اما این دیگه چیه دارید اسم یه روحانی هم میذارید، بعد تو فیلم دارید خلاف شرع نشون میدید. خب این نکته 18 بود که یه مقدار حساس هم هست و بحثش هم خیلی داغه، یعنی این آرایش کردن و اینها. زن یکی از احکامی که دارید برای آرایش چهره، اینم یه بحث، حق نداره بیرون منزل آرایش بکنه، و اگر آرایش کرد تو چهره خودشو، حالا چه رنگ بمالد چه ابروهاشو، باید اون مقدار رو بپوشانه. اون قرص صورت که میگیم میتونه باز باشه جلو نامحرم، میخواد حالا حرف بزنه در مغازه رفته چی، اون دسته که هیچ آرایش ظاهری تو چهره نباشه. اگه آرایش اومد دیگه جایز نیست، باید روش کامل باشه. لذا میگیم آرش اصلا بیرون منزل نکنه. چی میخواد بکنه؟ چه هدفی داره از این آرایش کردن؟ کیه میخواد به سمت خودش جلب بکنه؟ از شوهر خودش بیزاره، میخواد جدا بشه، میخواد دیگران رو فریب بده، دیگرانی که ازدواج کردن اونا رو میخواد به سوی خودش جلب بکنه، میخواد فکر دیگرانو مشغول بکنه. این مزاحمت تلفنی، ببینید مزاحمت تلفنی ها فقط بحث مزاحمت گفتاری نیست، یه مزاحمت هم اینه که من تلفن بزنم به شما، یک ساعت وقتتونو به یه حرفای بی خودی مشغول کنم. وقت یه آقایی که یه کار ضروری داره به شما، هر چی بهتون زنگ میزنه میگه تلفنش خواهد، این مزاحمت نیست که من یک ساعت وقت شما رو بگیرم؟ خب اینو دارم مثال میزنم برای اینکه فرهنگمون رو ببینید چیه. ما توی مزاحمت تلفنی اینو میگیم مزاحمت. برامون هم اتفاق افتاده که گاهی تلفن میزنیم به یک کسی، باش کار ضروری هم داریم، نیم ساعت، یک ساعت، هر چیز انجام میشه، بعدم بهش میگیم، میگیم بابا من یک ساعت دارم به زنگ میزنم، چیه چه خبره؟ میدونیم باید که دیگه داشته حرف بی خودی هم حالا میزده. خب یکی از اشتغالها اشتغال فکره، یعنی من با لباسی که میشم، با آرایشی که میکنم، فکر شما رو هیچی هم نمیگیدم، اما فکرم تو مشغول منه. در نتیجه شما فکرتون آزاد نیست که بگید یا الله. این مزاحمت نشون؟ چرا؟ اما چون نمیفهمیم و یعنی اهمیت نمیدیم، با چشم نمیبینیم، باید با عقل فکر بکنیم. به اینجا که میرسه دیگه نمیخوام عقل رو به کار بیارم. و همین میشه که حوصله دیگه نداریم توی نماز که وای میسیم یه صلوات میان تو رکوع و سجده بگیم بعضی ها خستشون میشه. که من حالا بشکرم بنده خدا توی نماز ما هر رکعتی یه رکوع داریم، دو تا سجده داریم، چه سه تا، چهار رکعت نماز که بخونیم این چهار تا سه تا میشه دوازده تا. دوازده تا صلوات میگم جلو من بفرست، من ساعت میگیرم، نیم دقیقه میشه یا نه؟ حدودا نیم دقیقه میشه، سی ثانیه. میگم پس این چیه؟ چرا نماز اینقدر سنگین شده برای ما؟ باورمون میشد؟ یعنی برای نیم دقیقه داریم اینقدر غور میزنیم به هم دیگه؟ و همین آقا که داره غور میزنه دا یه هم نید یه جا همچی سخاوتمندانه میره یه جا عروسی یک ساعتش از نست پاشو اندخته رو پاشو قه قه میخنده ده. اونجا دیگه سخی شد، وقتش یه خیلی آزاده. به نماز که میرسه همچی بخیله، چون اعتماد با خداست. به نه اینطور نیست، این عقلش اون نفسه. هر جا کار عقلانه من تقویت شد من شخص عقلش خیلی کار میکنه، اما اونجایی که دنیاست و نفسه اونجا نشانه کم عقلیه. اگه ما اونجا رو بخوام اهمیت بدیم عمر ما مگه چیه؟ بعد قیامت میخوام وایسیم تو رو هم دست بدیم به هم دیگه، بگیم باریکلا شما این کمک رو به من کردی. چی؟ نمیدانم. و اما مورد بعدی، نوزدهم از راهکارهای معالجه تقویت عشق به خدا و چهارده معصوم علیه السلام. اینو روش فکر بکنید، بذارید من عجله نکنم من و میخوام یه مقدارم فکر بکنید که ارتباطش چی. ما اگه عشق واقعی اومد تو دلمون، یعنی محبوب حقیقی خداست، اون که واقعا کمال داره، اگه اینو خوب بشناسیم و دل به او ببندیم، عشقای مجازی نمیاد تو دلم که یهو به فکر یکی میفتم و مدت ها ماه ها میبینم و تو فکرم مشغول انسان. حالا گاهی جوان ها میگن فکرم مشغول رفیقمونه، یه اقدار میره جلوتر مشغول یه جنس مخالف میشه. همش هم ایراد داره، همش اشکال داره. فکر نباید مشغول باشه، فکر باید آزاد باشه. وقتی من امام زمانم رو نشناختم، یعنی درست محبوب رو نمیدونم که، وقت دل به دیگران میبندم. اما اگه معشوق واقعی رو فهمیدم اینجا از جمله بحث شهوته. شهوت ها کی برا من خوبه؟ دوستش میدارم شهوت ها؟ وقتی محبوب واقعی خالی است، تو دلم نیست، گم کردم. پس یکی از راهکارهای معالجه شهوت هم اینه، اینو کمتر بهش توجه داریم. اما بدونیم اینا ضد همه. لذا ما میگیم اگه میخوای شهوت تو وجودمون کم بشه، باید جایگزین بکنیم، باید اون هم تو خالی نکنیم دلا، باید جایگزین بشه. میخوام این رفیقم که هم تو فکرم رو مشغول کرده، میخوام از فکرم بیاد بیرون، خب برم امام زمانم بشنسم، کمالات شوندم، دل به او ببندم، باید یه سر زیر میزن میرم دنبال او، میرم تا به او برسم. و مثل حسن عراقی میشه که انشاءالله داستانشو فردا شب خواهم گفت و روایاتی هم دارم از روی یکی روایاتش هم براتون میخونم، اما شما هم آمادگی فکری داشته باشید در این بحث. صلی الله علیه یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. عجيب عشق بازی میکردن با خدا که ما حسرتشون رو میخوریم شب عاشورا، مزاح میکردن، نه مزاح حراما، همچون شوخی میکردن، گفت تو پوست خودم نمیگنجم، نمیتونم، میدونم فردا به ملاقات پروردگار میرم. عجب عشق خدا در دلشون بود، عشق فاطمه زهرا سلام الله علیها. عجیب بعضشون گفتن ما بریم از کربلا روز قیامت جا مادرتونه چی بدیم، مادرم بگن فرزندمو تنها گذاشتید و رفتید. علاقه به حضرت فاطمه سلام الله علیها یه علاقه خاصی بود تو دل بعضی، اینطوری بود. وقتی هم امام ایستادن نماز، همین عاشقین چند نفر جلو امام جسمشون رو سپر کرد، تیر می اومد خودشون رو می آوردن جلو تیر با سپر با بدن، هر دور بود دستشون رو باز کرده بودن، گاهی با سپر می گرفتن گاهی تیر بعدی مد با جسمشون، که بعضی از اینها بعد از نماز امام رو زمین افتاده، امام اومدن بالین سرشون سر آنها رو به دامن گرفته، توصیه‌ای که آنها داشته به دوستانشون میگفتن علیک به هذا الرجل، مواظب امام باشید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ایمان و عقل ما رو کامل بگرد، ما رو از محبین خودت و اولیات قرار بده، معرفت و بندگی ما رو کامل بگرد، اونها رو خالص بگرد، فرج مولامون رو برسان، قلبشون رو خوشنود فرما، اون بزرگوار رو از کمالات ما راضی بگرد، شهدا اموات ما رحمت فرما، رهبران قد نظام ما حفظ فرما.